بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. همونطور که خاطرتون مستحضر هست، در جلسات گذشته درباره ریشه حق و خواستگاه حقوق بحث‌های مطرح کردیم و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم تلاش‌های فراوانی که در طول تاریخ برای ارائه یک مبنای عقلانی و منطقی برای پیدایش حقوق انجام گرفته و بزرگان اندیشمند بشر از نژادهای مختلف، اقوام مختلف، ادیان مختلف بحث‌های زیادی را در این باره کردند، به یک نتیجه قاطع و روشن و قانع کننده‌ای نرسیدند. و اونچه امروز در دنیا بیشتر مورد قبول هست، حقوق اثباتی است، یعنی مردم با توافق خودشون این حقوق را میپذیرند و اعتبارش با همون رأی مردم و پذیرش مردم است. به چند تا اشکال کلی درباره این مبنا اشاره کردیم و بعد نظر اسلام را در این باره عرض کردیم که تنها نظری است که تا اونجایی که ما اطلاع داریم بر اساس اصول عقلانی و منطقی میتواند وجود حقوق و خواستگاه حقوق را تبیین کند. مقدماتی داشت که اشاره به بعضی از اونها کردیم در حدی که مجالش بود، و به عنوان نمونه یکی از این حقوق فطری و طبیعی را که مورد اتفاق همه اندیشمندان بلکه همه عقلای عالم هست مثال زدیم و اون حق حیات. در همین راستا عرض کردیم که اون چه به عنوان حقوق طبیعی یا فطری و اصلی ترین حقوقی که هر انسانی داره مطرح میشین، ابهام‌هایی در کیفیت طرحش هست که بعد اونها رو مورد توجه قرار داد و ابهام زدایی کرد. میدونید که در اعلامیه حقوق بشر همین حقوق فطری و طبیعی مورد تأکید قرار گرفته، البته نه به این اسم، و کل این اعلامیه مبتنی است بر ثبوت همین حقوق: حق حیات، حق آزادی، حق امنیت و چیزهای از این قبیل. سؤال اصلی که درباره این اعلامیه و مشابهاتش هست این است که مدعیان این اعلامیه، تنظیم کنندگان و کسانی که به این اعلامیه و موادش استناد می کنند، مدعاشون این است که این حقوق فوق همه قوانینه، یعنی هیچ قانونی در هیچ کشوری نباید به گونه ای وضع بشه که با این حقوق منافات داشته باشی. کسانی که این اعلامیه را امضا کردند متعهد میشن که، البته اینا دولت ها نمایندگان دولت ها هستند که امضا کردند، متعهد شدن که در کشورشون هیچ قانونی بر خلاف این اصول وضع نشه و اگر وضع شده اعتباری نخواهد داشت. حالا سوال اینه که آیا این حقوق معناش این است که هر یک از این حقوق طبیعی و فطری یا سایر چیزهایی که عطف به این حقوق شده، آیا اینها به طور عام و مطلق برای هر انسانی در هر جایی در هر شرایطی ثابت است یا قابل استثناء همه هست؟ اگر معنای این که این حقوق فوق قوانین است و هیچ قانونی نباید منافات با اینها داشته باشه، یعنی منافات با اطلاق و عمومش نباید داشته باشی، تو خود همین اعلامیه مطالبی هست که این ادعا را نقض میکنه. در خود اعلامیه حقوق بشر آمده که مثلا قوانین اساسی هر کشوری یا قوانین غیر اساسی، حتی تعبیر قانون اساسی و غیر آن، اینها میتونه حدود آزادی ها را تعیین کنه یا حدود کرامت انسان را، اینکه نباید تجاوز به کرامت انسانی بشه، حدودش چیه؟ اینها اشاره شده که قوانین اساسی هر کشوری یا قوانین عادی هر کشوری، اونها مرجع است برای تعیین حدود این آزادی ها و این حقوق. یا در ماده های آخر این اعلامیه آمده که هیچ کس حق نداره این حقوق را نقض کنه به هیچ صورتی، مگر اینکه منافی آزادی های دیگران و یا منافی اصول اخلاقی باشی. پس معلوم میشه که این اصول اونقدر اطلاق و عموم نداره که در مواردی که استکاک پیدا میکنه با مبانی اخلاقی اینها حاکمیت داشته باشی. این یه اشکال کلیست بر این اعلامیه وارده که درست روشن نیست که این استثناها چگونه با اون اطلاق و عموم سازگار. یا مثلا از جمله این حقوق که در اعلامیه حقوق بشر اومده این است که هر کسی حق دارد هر مذهبی را میخواد انتخاب کنه و مناسک مذهبیش را اجرا کنه و هیچ کس حق نداره که جلوگیری بکنه از اجرای مناسک مذهبی هیچ قومی، هیچ گروهی و هیچ فردی. از اون طرف ما میبینیم که در مناسک مذهبی بعضی از اقوام چیزهاییست که با این مواد اعلامیه حقوق بشر سازگار نیست. کسانی هستند که به مقتضای اعتقادات مذهبیشون کارهایی انجام میدن که این کارها با آزادی های دیگران و حتی گاهی با حیات دیگران تضاد پیدا می کنی. آیا اون اصل که میگه هر کسی در اجرای مناسکش آزاد است اطلاق داری یا نه؟ شامل این موارد نمیشی. کی باید قضاوت بکنه که اینجا اصل آزادی مذهب مقدم است یا اصل آزادی افراد؟ این اشکالاتی است که کمابیش شخصیت هایی که این اعلامیه رو مورد نقد قرار دادن متعرض اونها شدند و در این زمینه بحث ها و نوشتار ها و کتاب هایی فراهم آمده. مطلب دیگری که راجع به این اعلامیه حقوق بشر هست اینه که این اعلامیه متذکر حقوق انسان ها هست و ما در بحث های مکرر عرض کردیم که حقوق و تکالیف از هم جدا شدنی نیست. نمیشه حقی را برای کسی ثابت کرد بدون این که در مقابلش تکلیفی به دوش او بیاد. این اعلامیه وقتی حقوق را برای افراد اثبات میکنیم منطقا میبایست در مقابلش وظایف و تکالیفی را هم تعیین کنه که این کار نشده. فقط در آغازش آمده که انسانها چون دارای خرد و وجدان هستند باید با همدیگه بر اساس اصول برادری رفتار کنند. یه همچون مطلبی به عنوان باید در این اعلامیه اومده که یک نوعی توصیه اخلاقی به حساب میاد. اینا یه اشکالات کلی است که برای این اعلامیه وارده و با اینکه شخصیت‌های حقوقدان بسیار عمیق و کارکشته اینا رو تنظیم کردن این نکته را رعایت نکردن، علاوه بر اینکه اصولاً کل این اعلامیه از یک نظم و نسق منطقی برخوردار نیست. حالا فرصت این که ما هر یک از مواد این را بخونیم و بررسی کنیم و نقد کنیم نیست و ما هم در صدد این مطلب نیستیم. مقصودمون تبیین حقوق اسلامی است. اشارتاً خواستم عرض بکنم که چون اونچنان این اعلامیه حقوق بشر روش تبلیغات میشه و بحث میشه و تلقی میشه که گویی یه چیزی فوق همه کتابهای آسمانی و فوق چیزهای کتاب حال دانشمندان و حقوقدانان بشر فهمیدند و درک کردند و دیگه هیچ جای شبهه و اشکالی و نقصی درش نیست. اشاره کردم اشکالاتی بر این اعلامیه وارد است که نشانه ناتوانی تنظیم کنندگان این اعلامیه از ارائه یک مجموعه متوازن و منطقی و دارای نظم عقلانی و منطقی است، علاوه بر اینکه دارای تناقض‌هایی هم در درون خود این اعلامیه است. خب حالا ما که به عنوان حقوق اسلامی میخواییم بحث بکنیم، یکی از نکته هایی که در این اعلامیه مورد تأکید قرار گرفته و مبنای بسیاری از مواد این اعلامیه هست و امروز در فرهنگ جهانی خیلی مورد تأکید قرار میگیره و اساس دموکراسی و آزادی تلقی میشه، مسئله کرامت انسانی. در مقدمه این اعلامیه اشاره به این مطلب شده و موادی از این اعلامیه در صدد رعایت کرامت انسان هست و تحذیر میکنه از این که مبادا در قوانین عادی که وضع میشه یا روش های اجرایی روشی به کار گرفته بشه که با کرامت انسانها سازگار نباشی، مثلا مجازاتی که موهن باشی، مجازاتی که خشونت آمیز باشی، مجازاتی که ظالمانه باشی، اینها مطلقا باید ممنوع بشه. باز بگذاریم از این که این تعبیرها تعبیرات مبهمی است. وقتی گفته میشه مجازات نباید موهن باشه، کی باید تفسیر کنه که این موهن یعنی چی؟ میدونید که این روزها در مجالس قانونگذاری ما بحث میشه درباره تفسیر کلمه توهین و اهانت که اهانت یعنی چی؟ در یه همچه اعلامیه‌ای که باید مورد استناد همه حقوقدانهای عالم قرار بگیره و همه کشورهای دنیا باید اطاعت کنن، آمده که شکنجه های ظالمانه یا شکنجه های موهن نباید انجام بگیره. خب کی باید بگی که مجازاتی ظالمانه است یا عادلانه؟ کی باید بگی که مجازاتی موهن است یا موهن نیست؟ اگر واگذار میشه به مجالس قانونگذاری خود کشورها که خب چه این اعلامیه باشه چه نباشه، اونا هر جوری که تشخیص خودشون هست عمل میکنن. اما اگر بناست بر اساس مواد این اعلامیه دیگران مورد بازخواست قرار بگیرن، باید این اعلامیه به قدری شفاف و گویا و روشن باشه که بشه بهش استناد کرد. هم یه کلیگویی که مجازات های ظالمانه نباید انجام بگیره، این هیچ مشکلی را حل نمی کنه. برای اینکه هر دولتی وقتی مجازاتی را وضع می کنه، هر دستگاه قانونگذاری معتقد است که این مجازات عادلانه است به خاطر مصالح کشور، تأمین نظم و امنیت عمومی و چیزهای از این قبیل وضع شده. و می دونید که یکی از مفاهیم کلی که همه انسانها کلیتش را تقدیس می کنن اما در تشخیص مصادیقش اختلاف نظرهای فراوانی وجود داره، کلمه عدل و عدالتی. هر انسانی فطرتاً طالب عدالتی، شخص عادل را تقدیس می کنه. و یکی از عللی که همه دنیا به وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه از هر برای وجود آن حضرت احترام قائل هستند، به خاطر این است که ایشون مظهر عدالت بود. این اندازه مشترک بین همه نژادها، همه اقوام، همه مذاهب. اما مصادیق عدالت چیه؟ اونقدر در این مسئله اختلاف وجود داره که کمتر میشه دوتا مکتب حقوقی را پیدا کرد که در تشخیص مصادیق عدالت با هم توافق داشته باشه. خب تأکید بر این که باید قوانین کشورها عادلانه باشد، مجازات ها نباید ظالمانه باشد، خب این چیزیست که همه عقلا بهش احترام میذارند و بهش علاقه دارن و تأکید میکنن. مهم این است که تشخیص بدیم که آیا این مجازات عادلانه هست یا نیست. کدام اصلی میتونه این را مشخص بکنه؟ کدام مرجعی میتونه مصداق عدالت رو تعیین بکنه تا مورد اتفاق قرار بگیره و اشتباهی درش واقع نشه؟ پس یه اشکال کلی این اعلامیه حقوق بشر هم نازایی و ناکارآمدیش هست. یه کلیگویی هاییست که خیلی شیرین هست، مورد احترام واقع میشه، مورد قبول واقع میشه، ولی در مقام عمل کارایی نداری، برای اینکه مصادیقش رو نمیتونه نشون بدی. عدالت محترم است، کرامت انسانها باید رعایت بشه، ظلم به کسی نباید بشه، اما چگونه کرامت انسان رعایت میشی؟ چگونه عدل اجرا میشی؟ بحث عدالت رو بگذارم کنار که بحث بسیار گسترده ایست و متاسفانه امروز ما شاهد هستیم که در محافل علمی و فرهنگی داخل کشورمون به خاطر ابهامایی که در این زمینه وجود داره گاهی سخنانی گفته میشه که باعث شرمندگی دانشمندانه، که چقدر ما سطح معلوماتمون، سطح فرهنگمون، عمق فکرمون تنزل پیدا کرده که اینجور حرفای کم عمق میزنیم. این حالا یک داستان غم‌انگیزی داره که اگر فرصتی شد وقت دیگری بهش خواهم برداخت. بحث من امروز درباره موضوع کرامت انسانی که مبنای اعلامیه حقوق بشر و به خصوص بعضی از مواد مشخصش هست. خلاصه این اعلامیه این است که چون انسان دارای کرامت هست، دارای حرمت هست، دارای احترام هست، بنابراین باید این مطالب رعایت بشه. این یک اصلی است که بسیاری از مواد و اصول اعلامیه حقوق بشر بر اون مبتنی است. درباره این مطلب هم همون سوال کلی میاد که این کرامتی که میگید برای انسان ثابت است و باید همیشه و همه جا رعایت بشه، این معناش این است که هیچ استثنا نداره؟ اگر یک کسی تمام گناهانی که از دستش برمیاد، تمام جنایاتی که از دستش بر بیاد انجام بده، از هیچ چیزی فروگذار نکنی، مثل بعضی از جانیانی که در طول تاریخ نمونه شدند، ضرب المثل شدند، مثل نیرون مثلا، میگفت ای کاش همه انسان‌ها یک گردن داشتند تا من با یک شمشیر زدن همشون از بین می‌بردم. آرزوش این بود که همه انسان‌ها یک گردن داشته باشند تا او بتونه با شمشیر همشون رو بکشه. یا امثال اینها که در گذشته کشور خود ما هم نمونه‌هایی پیدا کردند، از کسانی که وارد این کشور شدند خرابی هایی به بار آوردند، ویرانی هایی. لشکر چنگیز وقتی وارد نیشابور یا بعضی از شهرهای دیگر کشور ما شد، علاوه بر این که همه انسان ها را که دم دستشون میومد کشتن، حتی سگ و گربه ها را هم زنده نگذاشت. خب حالا یه همچه موجودی که از انسان و حیوان و حتی سگ و گربه هم نمیگذره، این باید بگیم یک انسانیست دارای کرامت، احترامش واجبه، نباید رفتاری بشه که نسبت به او بی احترامی بشه. مثلا اگر دست ما به او رسید نباید هیچ مجازاتی بکنیم، یا اگر مجازاتی بکنیم باید اول سلام کنیم، دستش هم ببوسیم، احترام هم بگیم، بگیم بله قربان، چون شما مرتکب این مجازات شدید، هزاران انسان بیگناه را کشتید، چند روزی تشریف ببرید در اتاقی محبوس باشید. این میشه مجازات غیر ظالمانه، مجازاتی که با کرامت انسان سازگار باشه، مجازاتی که موهن نباشه، با کرامت یک انسان برخورد نکنی. منظور اینه یا نه؟ اگه دست ما به چنگیز میرسید مثلا، یا به نیرون و امثال او که امروز هم نمونه هایی دارن در کشورها و امروز در اسرائیل شاهدش هستیم که امثال این نیرون ها، بچه نیرون ها وجود دارن، اگه دست ما به اونها میرسید باید اونها را مجازات میکردیم. این استثناء میخوره. چنین افرادی با این قساوت، با این پلیدی، با این پلشتی، اینها دیگه کرامتی ندارن. سؤاله آیا این که این همه در اعلامیه حقوق بشر روی کرامت تأکید میشه که همه انسانها از هر نژاد و مذهبی باشند، از هر قوم و ملیتی باشند، باید کرامتشون محفوظ باشه، حرمتشون، احترامشون محفوظ باشه، مجازات ها نباید به گونه ای باشد که موهن باشد، با کرامت انسان ناسازگار باشد، مجازات ها نباید خشونت آمیز باشد؟ یعنی همین آخرش زندان هست، منتها خیلی با احترام و با رعایت همه موازین وسائل رفاهی برای زندانیان. این میشه یک مجازات عادلانه و مجازات درخوری که با کرامت انسان منافات نداشته باشی. ولو هزاران جنایت انجام داده باشی، هزاران قتل بیگناه مرتکب شده باشی، هزاران طفل شیرخوار را در بغل مادرش سر بریده باشی، ولی کرامتش محفوظی. سوال: آیا منظور از نویسندگان این اعلامیه چنین کرامتی است با این وسعت با این عموم و اطلاق یا استثناء داری؟ اگه استثناء دارد کی باید تعیین کنه استثناءش؟ آیا همونطور که در بعضی از مواد اشاره شده قانون اساسی یک کشور یا قوانین غیر اساسی هم که همین تعبیر اومده تو اعلامیه اونها میتونن تعیین کنن که اینجا کرامت شکسته میشه، نقض میشه، استثناء برمیداری؟ خب طبعا در هر کشوری هر قانونی اجرا بشه، هر مجازاتی اجرا بشه بر اساس قانون است دیگه. پس فایده این که شما میگید قانون نباید با کرامت انسان ناسازگار باشه، مجازات نباید غیر انسانی باشه، خلاف شؤون انسانی از تعبیراتی است که تو اعلامیه اومدی، خلاف شؤون انسانی نباید باشی. یعنی شؤون انسانی را حتی نسبت به نیرون و چنگیز هم باید رعایت کرد، اینا را باید احترام کرد، وسائل رفاه و آسایششون را توی زندان براشون فراهم کرد، چون مجازات اعدام که خشونت آمیز است و حق حیات انسان ها منافات داره، اون که باید لغو بشه. هر نوع مجازات دیگری هم که موهن باشه، خلاف شؤون انسانی باشه، نباید اجرا بشه. خب پس مثل آقای چنگیز، مثل آقای نیرون و نیرونهای این زمان را چگونه باید مجازات کرد؟ این سوالی است که پاسخش از اعلامیه نمیشه گرفت، از نقطه های ابهامی است که در این اعلامیه وجود داره. خب حالا ما چی باید بگیم؟ حقیقت این است که این تعبیرات مبهم که شاید الان از احتمال چیزی جلو احتمال رو نمیگیره، گویی این که شاید حمله بر بدبینی گوینده بشی، شاید این ابهام ها عمدن در اعلامیه گذاشته شده. مثل همه کسانی که وقتی بخوان یک سوء استفاده ای از یک تعبیری بکنن، سعی میکنن اون تعبیر را مبهم به کار ببرن تا یه روزی بتونن به نفع خودشون تفسیر کنن. شاید این تعبیرات مبهم که توی اعلامیه اومده، چون این اساس این اعلامیه ها را دولت ها تعیین کردن، اونا میخواستن یه روزی ازش سوء استفاده کنن، یه روزی میخواستن جمهوری اسلامی ایران را محکوم کنن به اینکه شما مجازات های خشونت آمیز دارید. پس یه تعبیری کردن که مجازات خشونت آمیز باید ممنوع باشی تا یه روزی بخوان بگن فلان مجازاتی که بر طبق احکام اسلامی اجرا میشه خشونت آمیز است و ممنوع. شاید و شاید هم از ناتوانیشون بوده، نتونستن یه معیارهای روشنی به دست بدن، تعبیرات شفاف و گویا و رسایی به کار ببرن که این ابهام ها را نداشته باشه. به هر حال حالا این ابهام باقی است، سوالی است، شاید حقوقدان ها بتونن تفسیر کنن اعلامیه حقوق بشر را و برای ما بیان کنن، ما هم ممنون میشیم اگر چنین تفسیر را بفرمایند و ما استفاده کنیم. وقتی تو همین اعلامیه میگه نقض این مواد صحیح نیست مگر در جایی که مخالف مبانی اخلاقی باشه، مبانی اخلاقی یعنی چی؟ هر قومی یه سلسله ارزش‌هایی برای خودشون دارن، مبانی اخلاقی در اقوام مختلف هست، مخصوصا با گرایش‌های پوزیتیویستی که حاکم هست امروز و اخلاق را تابع پسند مردم می‌دونند، قابل تغییر می‌دونند. شما به استناد این مطلب چی می‌نی را می‌خواد اثبات کنی که فلان رفتاری مخالف مبانی اخلاقی بوده یا نه؟ شاید یه بار دیگه در همینجا من نقل کرده باشم این جریان رو که یکی از دوستان ما که مدتی در کانادا بود برگشته بود نقل می‌کرد، میگفت یه شخصی هست که اصلا لهستانیه و حالا ساکن کاناداست، به شخصیت معروفی است. اون تعریف میکرد که من 40 سال پیش که اومدم کانادا، یه روز تو پارک داشتم قدم میزدم، هوا گرم بود، کتمو درآوردم دستم گرفتن، فوراً پلیس با اسب اومد جلوی من و گفت کتتو بپوش. گفتم هوا گرم بوده، حالا مسئله چیه مثلا کتمو درآوردم؟ گفت این خلاف عفت عمومی است. 40 سال پیش در کانادا هوا گرمه، کتش مرد درآورده میگه خلاف عفت عمومی است، تو حق نداری بدون کت توی پارک قدم بزنی. و امروز در همون پارک هم مرد و هم زن با مینی شورت ظاهر میشن و دیگه خلاف عفت عمومی هم نیست. خب این اعلامیه که میگه خلاف مبانی اخلاقی، این مبانی اخلاقی کدومه؟ کی باید تعیین بکنه؟ اینها ناکارآمدیه، این کلیگویی هاست، مشکلی را حل نمی کنه و ما ناچاریم قوانین مشخص و روشنی داشته باشیم. یکی از دلیل‌های نیاز به قوانین الهی و آسمانی همین هاست. و هر حال این کرامت انسانی که اینقدر ازش بحث میشه و سیاستمداران امروز در همه دنیا روی این کلمه تکیه میکنن، گاهی روی حسن نیت، گاهی هم از سر فریب دادن مردم، که باید به انسانها حرمت گذاشت، کرامتشون را رعایت کرد. این یعنی چی؟ منشأ این کرامت چیه و چه اقتضایی داره؟ از دیدگاه گرایش ها و مکاتب انسانشناسی غربی، چیزی که بتونه مشکلی را برای ما حل بکنه پیدا نمیشه. وقتی بنا شد انسان یک موجود تکامل یافته از حیوانات دیگری باشی، یا در اثر تصادفاتی که در این عالم پیش آمده و فعل و انفعالاتی که در ماده تحقق پیدا کرده، کم کم یه موجودی هم به نام انسان پیدا شده. خب این انسان با بعضی از حیوانات تفاوتهایی داریم، یه چیزهایی در انسان یافت میشه که در اونها یافت نمیشه، ولی خب گاهی یه چیزهایی هم در حیوانها یافت میشه که در انسانها یافت نمیشه. از این دید طبیعی ادراکاتی بعضی از حیوانها دارن که انسانها ندارن. سگها مثلا شامه‌ای دارن که انسانها ندارن. خب میبینید امروز برای کشف مواد مخدر از سگ استفاده میکنن. سگ با بویی که میکشه میفهمه که اینجا مواد مخدر وجود داره یا نه، ولو توی چند تا حجاب پوشیده شده باشه، چند تا صندوق باشه، با بو کشیدن میفهمه که اینجا مواد مخدر هست. خب اینجور حسی را سگ داره، آدم ها ندارن. زلزله را مثلا حیوانات، حتی گاو و گوسفند، حتی گربه، حتی مرغ و خروس قبل از وقوعش، نزدیک وقوعش درک میکنن. لرزه های اولیه که حاصل میشه و هنوز به صورت زلزله ظاهر نشده، حیوانات درک میکنن، انسان درک نمیکنه. خب حالا از نظر طبیعی چگونه میشه گفت که انسان حق دارد حیوانات دیگری را تسخیر کنه، ازشون استفاده کنه، ولی اونها دارای کرامتی نیستند، دارای احترامی نیستند، انسان دارای احترام است و حرمتی؟ این از کجا پیدا میشه این کرامت؟ یک مجموعه ای از عناصری که به صورتی ترکیب شده و از دید اونها یک موجود مادی انسان بیش نیست، کرامتش از کجاست؟ و حالا گیرم یک امتیازاتی از لحاظ مادی بر حیوانات داشته باشی، خب حیوانات هم بعضی بر بعضی امتیازاتی دارن، خب باید چه باید کرد؟ این منشأ حقوق خاصی میشی، اونم منشأ اعلامیه حقوق بشر بشه که تقریبا کلش بر این اصل مبتنی است. این چه تبیین عقلانی داری؟ خب بگذاریم از این که اونا هیچ تبیین عقلانی برای این مطلب ندارند و در صدد هم نبودند که چنین کاری بکنند. از دید اسلام کرامت انسانی چگونه است؟ آیا کرامتی دارد یا نه؟ و این کرامت آیا مطلق و عام است یا نه، قابل استثناء است؟ ریشه این کرامت چیست و چه اقتضاعاتی دارد؟ ما در قرآن کریم در مورد کرامت انسان آیات مختلفی داریم. آیه معروفی است که همه شما شنیدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. خدای متعال می فرماید که ما آدمی زادگان را کرامت بخشیدیم، تکریم کردیم. بعد می فرماید که در مقام اینکه آثار این کرامت چی بود، چگونه تکریم کردیم، می فرماید اینها را ما هم در خشکی و هم در دریا مرکبهایی برایشون قرار دادیم. حملناهم فی البر و البحر، هم در دریا مرکب دارن یعنی کشتی سوار میشن، هم در خشکی مرکب دارن، اون وقتا سوار اسب و قاطر و اینا میشدن. و رزقناهم من الطیبات، روزی های پاکیزه به اونها دادیم. مثل بعضی از حیوانات نیستن که چیزهای آلوده و کثیف میخورن، روزی های انسان ها از چیزهای طیب و پاکیزه قرار دادیم. رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، انسان ها را بل بسیاری از مخلوقات برتری روشنی دادیم. اینجا داره علی کثیر ممن خلقنا. بعد مفسرین بحث کردن که آیا انسان برترین همه موجودات است یا نه ممکن است موجودی برتر از انسان هم باشی، و آیا انسان برتر است یا فرشته. بحث‌هایی در این زمینه انجام گرفته که کسانی که دوست داشته باشن میتونن به تفاسیر مربوط مراجعه کنن و اون بحث‌ها رو ببینن. نص قرآن این است که ما انسان را بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم. خب موضوع بحث ما همون تعبیر اولش هست، کرمنا بنی آدم، کرامت دادیم به انسان‌ها. این کرامت چیه و چه اقتضایی نسبت به حقوق داره؟ بدون شک این کرامت یک کرامت تکوینی موهبتی است، چیزی است که خدا به انسان داده و آثارش هم همین است که آمده، یعنی میتواند هم در خشکی از موجوداتی به عنوان مرکب استفاده کنه. اون وقتا مفسرین فقط مرکب‌هایی که میشناختن همون حیواناتی بود که سوارش میشونه، ولی خب حالا ممکن است که ببینیم مرکب‌هایی هم که خود انسان می‌سازد، اونها هم چیزهایی است که با قدرت فکری که خدا بهش داده می‌سازه. این هم یک برتری است برای انسان که می‌تونه با خودروها، با هواپیما، با وسایل دیگری که می‌سازه استفاده کنه، حتی سفینه‌های فضاپیما. سایر حیوانات چنین توانایی را ندارند که چنین مصنوعاتی بسازند و از اونها استفاده کنند. و همینطور در دریا کشتی های عظیمی که اون وقت کشتی های فقط بادی بود، حالا کشتی های دیگری، کشتی های بخار و کشتی هایی که با قوه برق کار میکنه، امروز وجود داره. اینها فضیلت هایی است که انسان داره، سایر حیوانات ندارن. بخوایم اینا تحلیل کنیم، یعنی ما در انسان استعدادی قرار دادیم، قوایی قرار دادیم که اگه به کار بگیره میتونه این استفاده ها رو در زندگی داشته باشه، با عقل خودش، با هوش خودش، با علمی که بهش دادیم، و میتونه به کار بگیره اون عقل خودش را، تجربه ها را بیندوزه، میتونه چنین استفاده هایی رو بکنه که در خشکی و دریا فقط از نیروی بدنی خودش استفاده نکنه، از ابزارها و وسایلی که می‌سازه یا از حیواناتی که وجود دارن استفاده کنه. این یک کرامتی است که خدا به انسان داده، یعنی انسان مجهز است به نیروی عقل و توانها و استعدادهایی که در درون روح انسان وجود داره و می‌تونه به کارگیری اونها این استفاده ها رو در زندگیش ببره. آیا مقتضای این کرامت که خدا چنین عقلی، چنین هوشی به انسان داده این است که هیچ وقت نباید مجازات بشی؟ این یک کرامت مطلقی برای انسان اثبات میکنه که به هیچ وجه در هیچ شرایطی اهانت به او صحیح نیست، مجازات خشونت‌آمیز به قول آقایون صحیح نیست، به استناد اینکه چون انسان قدرتی داره که میتونه سوار اسب و استر بشه یا اینکه میتونه هواپیما بسازه. این چه ملازمه است بین اون توانی که انسان نسبت به کارگیری این نعمت‌های خدایی داره و با اینکه چنین حقی برای او اثبات بشه که ولو هزاران جنایت هم مرتکب بشه نسبت به احترام و حرمت او هیچ خدشه‌ای وارد نمیشه. آیا بر اساس این کرامت چنین چیزی اثبات میشه؟ اگر این کرامت منشأ حقوقی باشد به هیچ وجه منشأ حقوق کلی و غیر قابل استثناء نخواهد بود. خدای متعال منت گذاشته بر انسان که توان استفاده از نعمتهای خودش را از مخلوقات دیگر را بهش دادی. خب این نعمتی را که خدا بهش داده شکری را میطلبه، ایجاب میکنه که انسان در مقام شکرگزاری بر بیاد و آیه هم در چنین مقامی است، یعنی توجه میده انسان را که ما که به تو این نعمتها را دادیم و مخلوقات دیگرمون را در اختیار تو قرار دادیم، تو باید شکرگزار اینها باشی و وظیفهش بندگی تو درست انجام بدی. در مقام این نیست که حقوقی برای انسان‌ها از این راه اثبات بکنیم. و به فرض این که از این هست بایدی استنباط شود، از این کرامتی که خدا به انسان داده بتونیم حقی را و قانونی را استخراج کنیم، به هیچ وجه به این معنا نیست که هر جنایتی را مرتکب بشه باز هم حرمتش محفوظی. این یک نوع کرامتی است که ما در قرآن داریم، در مقابلش هم آیاتی داریم درباره این که انسان میتواند در اثر رفتارهای اختیاری خودش از هر حیوانی پستر بشه. اون کسانی که در مقام سوء استفاده از آیات هستند، اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه، اونایی که به هر دلیلی یا از روی جهل و یا از روی فریب دادن مردم برای اینکه استحمارشون کنند و برشون سوار بشن، از آرایشون استفاده کنند، باد توی آستینشون میکنند که بله شما خیلی حرمت دارید. اینا اون آیات ها فراموش کردند که خدای متعال درباره بعضی از همین انسان‌های دوپا می‌فرماید اولائک کل انعام بل هم اضل. بعضی از همین آدم‌های دوپا مثل چارپا می‌مونند، بلکه بدترند، بلکه گمراه‌ترند. کی هستند اونا؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اون انسان‌هایی که از راز حیاتشون و هدف آفرینششون و فرجام زندگیشون غافلند، فقط فکر ارضاء شهواتشون و خواسته هاشون و میل های حیوانیشون هستند، فقط سر در آخر دارند و فکری به آیندهشون و جهان ابدیشون نمی کنند، اینا از حیوانات پسترند. و آیه دیگری داریم خیلی از این کوبنده تر، آیه‌ای که می فرماید ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. اون کسانی که با وجود این عقلی که بهشون دادیم و با وجود درکی که نسبت به نعمتهای خدا دارند و استفادهی که از این نعمتهای عظیم و بیشمار می کنند، در این حال چشمشون را بر روی حقایق می پوشند، وظیفه خودشون را نسبت به خدای آفرینندشون ندیده می گیرند و با اهل حق و حقیقت عناد می ورزند. چنین کسانی از هر جنبنده‌ای بدترند. انعام یعنی چارپایان، گاو و گوسفند و شتر و اینان. اون آیه می‌فرمود غافلین مثل این چارپا هستند. یأکلون کما تأکل الانعام، فکر خوردنن همونطور که گوسفند و گاو وقتی میرن چرا فقط فکر این هستن شکم پر کنن، بعدش هم به لوازمش. یه عده آدمیزاده هم همینن، فقط فکر این از شکمی پر کنن و به مادون و مافوقش بپردازند. اینا با انعام چه فرقی دارن؟ یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوى لهم. ولی این آیه بدتر از اون را می فرماید. باز از انعام پسترم داریم، باز چارپا نسبت به خوک، نسبت به فرض کنید درندگان، نسبت به کفتار باز شرف داری. این آیه می فرماید بعضی از آدمیزاد ها هستند از هر جنبندهی بدترن. کیان اینا؟ اون کسانی که نسبت به خدا کفر می ورزند، وظیفه بندگی خودشون را ندیده می گیرند، حقایق را انکار می کنند. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. با اینکه حجت برشون تمام میشی، حق را میشناسند، در این حال عناد میورزند و انکار میکنند. خب آیا این کرامتی که در اون آیه اثبات میکنه برای انسان که فرمود ما آدمی زادگان را کرامت بخشیدیم، این با این آیهی که می‌فرماید بعضی از آدمی زادگان از هر جنبنده ای پسترن چگونه جمع میشی؟ یا اون آیهی که می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، ما انسان را در بهترین موقعیت آفریدیم، اما بعضی از این انسان ها هستن که برشون میگردونیم به پست‌ترین موقعیت ها، اسفل سافلین، که دیگه پایین تر از اون موقعیتی نیست. همین آدمی را دارستن. پس اون کرامت کرامتی نیست که برای همه انسان ها افتخاری بیافریند. شرافتی که انسان مایه افتخارش میشه و برای ثابت میباند در گرو رفتار اختیاری خودشه. خدای متعال نعمتشو بر انسان تمام کرد، اما انسان چقدر قدر این نعمت را میدونه و اون را حفظ میکنه؟ کسانی هستند که بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. کرامت را خدا به انسان داد، اما اینها زیرش زدن، دور انداختن. فنسلخ منها، مثل که از تو پوست مار در میاد، پوست کرامت را از خودشون کندند و دور انداختن. بعد از اینکه انسلاخ پیدا کردن، از این پوست در رفتن، فسق هم به حسب اصل لغت اونطور که مفسرین و بزرگان فرمودن به همین معناست، مثل خرمایی که از تو پوستش در میاد، خرمای رسیده که از تو پوستش در میاد، فسق میگن به این معناست. انسانی که از پوسته بندگی خارج بشی، دیگه زیر بار بندگی خدا نباشی، به خودش اجازه بده که علیه خدا هم تظاهرات کند، چنین انسانی از هر جنبندهی بدتر است، نه تنها از گاو و خر بدتری. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. پس از دیدگاه اسلام یک کرامت تکوینی هست، عبارت است از اون نعمتهایی که خدا به انسان داده، عقل داده بهش، شعور داده. تو مقدمه اعلامیه حقوق بشر هم آمده که از اونجا که انسان دارای خرد و وجدان است، بله این خرد و وجدان یک نعمت الهی است، یک کرامتی است که خدا به انسان داده و این کرامت تکوینی است. کاملا درستی، تا اینجاش با اسلام توافق داره. اما اینکه این خرد و وجدانی که انسان داره تنها منشأ حقوقی میشه که حتی با ارتکاب بدترین جنایات کسی حق اهانت به اونها ندارد، این از کجا؟ برعکس، به خاطر همین کرامتی که خدا به او داده اونچنان بار سنگین تکلیفی بر دوش او میاد که اگر اون تکالیف را رعایت نکند از انسانیت ساقط میشه، از هر حیوانی پست‌تر میشه. پس ارزش انسان مطلق نیست، به یک معنا ارزشیست، یعنی نعمتهاییست که خدا بهش داده، قدرت بدنی داده، راست قامت آفریده او را، زیبا آفریده، قدرت تسخیر حیوانات رو بهش داده، اینا کرامتیست که خدا به او داده. اما آیا این معناش این است که چون خدا این نعمتها رو بهش داده پس او هر غلطی بکنه باز هم مورد احترام است؟ چگونه از اون هست این باید، اونم به این گشادی استفاده میشی؟ پس کرامت از دیدگاه اسلام، بقای کرامت منوط به این است که انسان وظایفش رو درست عمل کنه. اگر از این نعمتهای خدا دادی حسن استفاده کرد، اونها رو در راه تکامل خودش به کار گرفت، وظیفه بندگیش را درست انجام داد، نسبت به خلق خدا احترام گذاشت، خدمت کرد، دلسوزی کرد، مهربان بود، کرامت او محفوظ می‌ماند. اما انسانی که از پوست بندگی خارج بشه شد فاسق، انسانی که انکار حقایق کند شد کافر، انسانی که بدترین جنایت ها را مرتکب بشه شد فاجر و جانی، چنین کسی هم باز احترام دارد؟ چون کرامت ذاتی انسان است، منطقی است بسیار سست و بیمایه و غیر قابل قبول. ارزش انسان به ارزش رفتارهای اختیاری شده، به همون اندازه که وظایفش را انجام بده انسان واقعی است، وگرنه از انسانیت سقوط میکنه، از الاغ هم بدتر میشه. قرآن میفرماید، من نمیگم، و در اون صورت به همون دلیل که میشه الاغ را سواره شد، سوارش خواهند شد. ارزش و شرف انسان به این است که با رعایت بندگیش نسبت به خدای متعال نسبت به همه عالم آقا باشد. آقایی انسان در گروه بندگی خداست. اگر خدا را به خدایی شناخت، ارتباط خودش را با خدا تقویت کرد، اون وقت میشه آقای عالم، همه احترامات برای او محفوظ خواهد بود. اما اگر وظیفه خودش را نسبت به خدای خودش فراموش کرد، اون وقت نسبت به کسی دیگه وظیفه انجام میده، برای کسی دیگه ارزش قائل میشی. کسی که همه هستیش را از خدا دریافت کردی، عقلش را و شعورش را و بدنش را و قوای ظاهری و باطنیش را و همه نعمتهایی که حول و حوشش هست، همه را از خدا دریافت کردی، اما همه را فراموش میکنه، خدا را انکار میکنه، از زیر بار بندگی خدا خارج میشی، حق شکر نعمتهای خدا رو به جا نمیاری، این وقت میاد شکرگزار دیگران میشی، احترام دیگران را حفظ خواهد کرد. اگر سخنی از حرمت و احترام دیگر بر زبان براند، برای فریب دادن دیگران است تا اونها را زیر بار خودش بیاری. اگر میخواست احترام برای کسی قائل بشی، احترام برای خدا قائل میشود که همه هستی از اوست. کسی که احترام خدا را قائل نمیشه، اون وقت احترام برای خلق خدا قائل میشی؟ پس کرامتی که اسلام برای انسان قائل است مطلق نیست، مشروط است به رعایت وظایف و تکالیف. در درجه اول وظیفش نسبت به خدای آفرینندش و بعد نسبت به خلق خدا. اگر وظایفش را رعایت کرد، دارای کرامت و حرمت خواهد بود، وگرنه از همون کرامت خدادادی هم محروم میشه و تا پسترین درجات حیوانات سقوط خواهد کرد. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت ما را و کرامت ما را حفظ بفرما، ما را از دام شیاطین، شهوات و اون چه موجب سقوط ما از انسانیت واقعی میشه محفوظ بدار، ما را نسبت به وظایفمون آشنا و در انجامش موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت